روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث دین برتر که اسلام هست رو چند هفته صحبت کردیم. از این هفته قراره در مورد مذهب برتر صحبت کنیم و اینکه چرا در دین اسلام چند مذهب وجود داره، اینکه در مسیحیت هم مذاهب مختلفی وجود داره. امروز از زبان جناب آقای وکیلی خواهیم شنید که چرا این وجود داره. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و عرض تشکر.
علیکم السلام، بندم عرض سلام و ادب خدمت شما هم بینندگان دارم. نسبت به فردا هم که رحلت و شهادت حضرت امام باقر علیه السلام هستش و شهادت حضرت مسلم که در پیش است، پیشا پیش عرض تسلیت خدمت شما همگان دارم.
خیلی متشکرم، ممنون از حضورتون. حاجا این سوال رو به طور واضح‌تر و در واقع تکمیل‌تر خدمت شما مطرح می‌کنم که چرا در اسلام و مسیحیت مذاهب مختلفی ایجاد شده؟ مگر نمی‌شد که از اول یک دین و یک مذهب وجود داشته باشه؟
به طور طبیعی در همه اختلافاتی که حالا چه در مسائل دینی در غیر دینی وجود داره، دو تا عامل اساسی معمولا هست. گاهی عامل علمی و اعتقادی، گاهی عامل نفسانی و امیال و هوس‌های درونیه. در اختلافات خانوادگی هم همینه، در اختلافات کاری هم همینه، در اختلافات مذهبی هم همینه. اینکه در یک دینی مذاهب مختلف پدید میاد، گاهی واقعا ریشه‌اش در این استش که خب وقتی دین آغاز میشه توسعه پیدا میکنه در یک بستر جغرافیایی و این افراد هم دیگه فاصله میگیرن، زمان هم که در گذره طبیعتاً در فاصله‌های جغرافیایی و دور شدن از اون منبع اصلی دین، یه سری اطلاعات در طول زمان گم میشه و در بین افکار هر منطقه و هر محیطی یک سری تصورات جدیدی آفریده میشه. یک گزاره دینی رو اینها کم کم یه طور میفهمن، اونها یه طور دیگه میفهمن، به خصوص در جایی که هادیان الهی یا حضور ندارن یا اگر حضور دارن مردم قدرشون رو نمیدونن، استفاده نمیکنن. خب طبیعتاً عقل بشری، فهم بشری یک ذریب خطایی داره. وقتی افراد به جای مراجعه به هادیان الهی به فکر خودشون مراجعه میکنن، یه درصدی از خطا به طور کاملا طبیعی اتفاق میفته. یه فرآیند خیلی عادی، یعنی شما حتی یک مثلا نظریه پزشکی رو اگر مطرح بکنید تو یک بستری، اگر دانشمندان و متخصصان فن پا به پای او در نسل‌ها نیان، بعد از مدتی از اون 10 تا دیدگاه متولد میشه در بین عامه مردم. ادیان هم حالا چه اسلام باشه، چه فرمودید مسیحیت، چه حتی مثلا یهودیت، اینا هر کدوم داره مذاهبی هستن از این باب که در طول تاریخ زمان و بستر جغرافیا تنوع فکری به وجود آمده. این یه مسئله است. مسئله دوم که خب بیشتر به این دامن میزنه، این سلیقه های شخصی و هواهای نفسانی است. مثلا کسی حاکم میشه، وقتی حاکم میشه مصلحت و صلاحیت خودش و منفعتش رو در گرایش به یک از مذاهب میبینه، حالا یا به خاطر اینکه مثلا درآمدش بیشتره، هوادارانش بیشتره، یا به خاطر اینکه توجیه کارهای خودش میتونه با این مذهب انجام بده، بعد طبیعتاً روش رو تبلیغ کردن، دیگران رو سرکوب کردن. به طور طبیعی تو این فضا مذاهب مختلف شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه. دین اسلام از این قاعده طبیعتاً مستثنا نیست. که دینی که مثلا از این طرف حالا در صدهای گذشته، الان که در کل دنیا هست، در صدهای گذشته از ساحل آفریقا تا مثلا سواحل اندونزی گسترش پیدا کرده و میلیون ها نفر بهش معتقد هستن، خب طبیعتا در طول زمان درش مذاهب مختلفی شکل میگیره. اونی که این وسط مقدار مهمه، اون وظیفه ماست که ما وقتی با این چند مذهبی مواجه میشیم چه واکنش نشون بدیم، چه عکس العملی داشته باشیم،
چطور
تلاش کنیم حق و تشخیص بدیم و از بین اینا به افراط و تفریط دچار نشیم، به تعصبات قومی قبیلگی مبتلا نشیم، به محیط تولد خودمون کاری نداشته باشیم، خالصا بریم تحقیق بکنیم و حق و باطل رو در بین اینها کشفش بکنیم.
درسته. تعداد مذاهب مشخص چند هست؟ در شیعه حدود 70 فرقه مختلف، درسته؟
اون یک حدیث مبارک از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستش که حضرت فرمودن که حالا با مذاهب مقدار فرق می‌کنه، اجمالا مثلا در بین یهودیت یا مسیحیت یا اسلام 71 72 73 فرقه مثلا شکل می‌گیره. این در طول تاریخه. اما اگه الان چند تا مکتب رسمی الان وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، اون تعدادی که بنده الان میشناسم به 70 تا نمیرسه. چون در کتاب‌ها از قدیم کسانی که بحث فرق و مذاهب رو نوشتن خیلی تلاش کردن که این 70 تا رو تکمیل کنن. بعد مثلا هر کسی 60 تا میشناخته، یه ذره توسعه داشته مورد تا به 70 برسه. اون 80 تا میشناخته مثلا سعی کرده 10 تا رو تو هم دیگه جمع کنه بشه 70 تا. ولی در اینکه آیا واقعا منظور اون حدیث 70 است یا منظور از 70 عدد فراوانی است، و اینکه دقیقاً ملاک اینکه این فرقه از اون فرقه جدا بشه، مثلا فرض کنید ما در درون شیعه امامیه اثنا عشریه دو تا گرایش فکری داریم. مثلا الان تو جامعه ما هم یکیشون خیلی پررنگش کم رنگ، مثلا گرایش اصولی و اخباری.
درسته.
حالا ما بگیم مثلا اخبارگری یک فرقه است مثلا، یا اینکه نه ما اخباری ها با هم یک مجموعه هستیم. حالا درسته که عمده شیعیان اثناعشری اصولی هن، اخباری هن گروه خیلی محدود خیلی کم عددی هستن، ولی اگر اونا رو فرقه حساب کنیم یا نکنیم یه بحثی است از جهت تفسیر اون حدیث. اما اونایی که مذهب حساب میشن، مذهب رسمی الان در فضای جامعه اسلامی اصلش مذهب شیعه با شاخه‌های مختلف اسماعیلیه، زیدیه و اثناعشریه،
بله.
از اون طرف مذهب اهل سنت و جماعت برای خودشون باز شاخه‌هایی دارن، وهابیه و سلفیه که حالا خود اهل سنت بعداً میگن از ما نیستن.
درست.
اینا از اهل جماعت نیستن. وهابیه و سلفیه ماتوریدیه در بعضی از مناطق هستن، عبادیه در بعضی از مناطق هستن. تعداد این مذاهب اصلی و رسمی که معروف هستن شاید اصلا از 12-13 تا تجاوز نکنه، ولی در دل هر کدوم بخوایم بهش کافی خود سلفیه چندین شاخه هستن، خود مثلا فرض کن اشاعره چندین شاخه هست.
درست. حاجی آیا می توان گفت که اعتقاد به هر کدام از مذاهب دین تفسیر متفاوتی از آن دین است، یا حتما باید مذهب برتر را انتخاب کرد؟
در این که مذاهب در درون دین جا دارن و هر کس که به یک مذهبی معتقد است به اون دین هم معتقد است شکی نیست، یعنی بدون هیچ شک و شبهه تمام مذاهب اسلامی مسلمان حساب میشن. حالا درسته گرایش های افراطی الان در بین همین سلفی و وهابیه هست که عده از مسلمانان رو مسلمان حساب نمی کنن، اما ما که مطلقا همچین اعتقادی نداریم، در طول تاریخ هم بزرگانش همچین اعتقادی نداشتن. تمام مذاهب اسلامی چه مذاهب مختلف فقهی از جعفری و حنفی و حنبلی و مالکی و شافعی و ظاهری و امثال اینها، چه مذاهب کلامی مثل معتزلی و اشعری و امثال اینها، همشون شیعه هستن.
بله.
حتی وهابیان و داعشی ها و اینا هم که دیگه دشمنان مثلا خاص شیعیان حساب میشن، تا وقتی که نسبت به پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام فحش و ناسزا نعوذ بالله ندن و اهانت و جسارت ندن، اصول اصلی اسلام رو حفظ بکنن، ما همینا رو مسلمان میدونیم، خونشون رو محترم میدونیم به شرطی که دستشون به خون کسی آغشته نشده باشه. لذا مذاهب همشون شاخه از دینن. اما حالا وظیفه ما چی است؟ آیا این دلیل میشه بگیم خب اینا همش اسلام دیگه، فرق نمیکنه تحقیق بکنی که حالا شیعه باشه یا سنی، درسته، یا سلفی باشی مثلا یا ماتوریدی، یا تحقیق نکنیم؟ نه اینطور نیست، چون قبلا بحث کردیم که دین، مذهب و امثال اینا یه امر واقعی است، چیز قراردادی نیست. مسئله این نیستش که انسان مثلا یه عقیده رو انتخاب کنه و بگه ما از رفتیم تو دسته فلانی، رفتیم تو حزب فلان. نه، یک واقعیت است که انسان بر اساسش میخواد مسیر زندگیش رو و سعادتش رو رقم بزنه. اگه اینو انسان خوب دریافت بکنه، بعد اون وقت کاملا متوجه میشه که ارزش داره برای تعیین دینش، برای تعیین مذهبش وقت بگذاره، تحقیق بکنه، پیگیری بکنه، مسیر حق رو از باطل تشخیص بده. مثلا
خیلی متشکرم، ممنون. بریم بخش اول برنامه رو ببینیم و چند تا صلوات مثل هر روز بفرستیم و تقدیم کنیم به روح امام محمد باقر که فردا سالروز شهادت پنجمین امام همام شیعیان است. اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما عرض کنم که اگر سوال و مطلب و پرسشی در این زمینه و در مورد بحثی که ما داریم مذهب برتر دارید، میتونید از دو طریق که برای شما زیرنویس میشه برای ما ارسال کنید، در خدمت آقای وکیلی مطرح میکنم و انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. این رو هم عرض کنم که 12:35 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. حاجا این سوال مطرحه که سایر مذاهب اسلامی چه تفاوت‌های بنیادی اعتقادی با شیعیان دارند؟
مذهب شیعه حالا یک معنی عام می‌داره که امروز شامل شیعه اثناعشری و شیعه اسماعیلی و شیعه زیدی هر سه میشه. یه معنای خاص‌تری داره که فقط شیعه اثناعشری و گاهی با اسماعیلی در بر میگه، دیگه زیدی رو در بر نمیگه. حالا ما در ادامه بحث احتمالاً باید یه بحث مفصلی هم در مورد شیعیان زیدی و اعتقاداتشون داشته باشیم، به خصوص که الان دیگه اوج نهضت‌های برادران شیعه زیدی هستش در یمن و فعالیت هایی که بر ضد استکبار و بر ضد وهابیت میکنن. ولی گن شیعه اثنا اشعری که حالا عمده شیعیان جهان هم اثنا اشعری هستن، نظر جمعیت، نظر فعالیت های فرهنگی و سیاسی، سه تا تفاوت اساسی با بقیه مذاهب دارن. یعنی نگاه در بین شیعه است نسبت مسئله امامت که این نگاه در بین برادران اهل سنت و بقیه شیعیان نیست. ببینید اصل مسئله در اینجاست که شیعیان معتقدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای بعدت خودشون در سه حوزه مرجعی رو مشخص کردن که ما باید به او رجوع کنیم. این سه تا خیلی مهمه که هم دیگه هم تفکیکش بکنیم. اول در باب مرجعیت علمی، یعنی پیامبر شخص علی ابن ابی طالب امیرالمومنین صلوات الله علیه را و بعد از ایشون اهل بیت خودشون رو مشخص فرمودن برای اینکه انسان‌ها در مسائل علمی، در کشف احکام شرعی، معارف، حقایق به در خونه اینها مراجعه بکنن. و این مسئله بین شیعه و غیر شیعه متواتره، یعنی برادران اهل سنت هم در کتاب‌هاشون بعداً بیشتر از کتاب‌های ما، چون دامنه نقل اونها از صحابه بیشتر است، مسئله حدیث ثقلین رو نقل کردن که انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اتت اهل بیتی، که اگر بعد از من خواستید حق را پیدا کنید و گمراه نشید به اینها تمسک کنید، یکی به کتاب خدا یکی به اطرت من. یه مسئله بس مسئله مرجعیت علمی است که مرحوم استاد بروجردی رضوان الله علیه که حالا چند روز پیشم سالگرد رحلتشون بود، ایشون تو مباحث تقریب نکته خیلی خوبی می‌فرمودن. می‌فرمودن وقتی می‌خوایم با برادران اهل سنت صحبت بکنید خیلی ضرورت نداره بحث‌های تاریخی صدر اسلام رو مطرح کنید. حالا نمی‌خوام بگیم تاریخ رو گم کنیم یا کتمان کنیم، این بحثی است مستقل. ولی بنده الان اگه در کنار یک برادر اهل سنت قرار بگیرم می‌خوام بحثو شروع کنم، شما با این شکل شروع کنید، بگید بالاخره هر دو ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو قبول کنیم.
مشترکاتمون
مشترکات. از دل این مشترکات یه نکته در مد اسمه حدیث ثقلین که چی می‌فرماد؟ می‌فرماد پیامبر اکرم تو وقتی خودشون تشریف داشتن که انسان در خانه خودشون می‌رفت، وقتی حضرت رحلت فرمودن بعد از رحلت حضرت انسان معارف را از کی بگیره؟ شما چه شیعه باشید چه سنی باشید طبق حدیث ثقلین حتما باید مراجعه کنید به کتاب الله و اطرتی. پس بنده با برادر اهل سنت اگه امروز می‌خوایم وضو بگیریم، می‌خوایم نماز بخونیم، حج به جا بیاریم، نکاح هست، خرید هست، فروش هست، احکام معاملات و عبادات و هرچه، باید به کی مراجعه کنیم؟ آیا مثلا به بزرگان فقهای اهل سنت مثلا ابو حنیفه و مالک ابن انس و احمد ابن حنبل و این بزرگانی که در تاریخ بودن، یا بزرگان صحابه مثل خلیفه اول و دوم و سوم و دیگران، یا به اهل بیت؟ خب پیامبر اکرم طبق حدیث ثقلین برای بعد از خودشون یک مرجع علمی مشخص کردن.
درست.
پس در مرجعیت علمی باید بریم سراغ اهل بیت. خب در این هم شکی نیست که مصداق اطرت در زبان پیامبر اکرم اون قدر مسلمش از امیرالمومنین بودن امام حسن و امام حسین دیگه حداقلش دیگه. پس یکی مسئله مرجعیت علمیه. مسئله دوم مرجعیت معنویه، یعنی اگر کسی خواست وادی مسائل معرفتی، عرفانی، سیر و سلوک، اخلاق و راه باطن کاری انجام بده، باید قلبش رو وصل بکنه به اطرت پیامبر اکرم، که این مسئله در بین شیعه مطرح است. در بین اهل سنت هم باید دقت بکنیم، نکته خیلی مهمه، چون ما بینید متاسفانه باز متاسفانه خود ما شیعه ها گاهی موقع اشتباه میکنه بین خودم و برادران اهل سنت فاصله ایجاد میکنه. یعنی ما متاسفانه تو دنیای اهل سنت بین 5-10% وهابی داریم، حد اکثر 10%، ولی آمارا حد اکثر تو 5% بعضی معتقدن. و متاسفانه خیلی از ما وقتی میگن مثلا سنی، ذهن افراد میره سراغ وهابی. با اینکه همین برادران اهل سنت ما که تو همین مشهد ساکنن تو شهرهای دیگه ایران خیلی رسمی اعلام میکنن، میگن ما اهل سنت و جماعت وهابیان رو جز خودمون نمیدونیم، چون اینا برخلاف جماعت دارن عمل میکنن.
درست. یک عقاید رو خودشون
اعلام کردن. در فضای اهل سنت که شما میرید، حالا در 1 میلیارد و اندی در بین اهل سنت 300 میلیون نفر اینها در سطح دنیا اثنا عشری هن. یعنی چه اثنا عشری هن؟ یعنی کاملا به 12 امام ما معتقدن.
بله.
میگن امام اول امیرالمومنین تا حضرت امام زمان منتظر امام زمان علیه السلام هن. یعنی حضرت رو در قید حیات میدونن، یا عالم شعر و مدیحه و توسلات نسبت امام زمان دارن.
درست.
فقط فرقشون با ما شیعیانی که در این است که در مسائل فقهی به فقه شیعه عمل نمیکنن. درسته. و یکی که در مسائل سیاسی و تاریخی میگن خلیفه اول و دوم و سوم خب محترم در جای خودشون مجری سیاسی بودن، مدیر حکومت بودن، اما مسائل معنوی در دست امیرالمومنین بود. یعنی در مسائل معنوی اصل رو امیرالمومنین میدونن و فرزندان امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام امام 12. اینا در اصطلاح میگن سنیان اثنا عشری که طبق آمارهای موجود تقریبا 300 میلیون نفر از سنیانی که الان در مناطق آناتولی، ترکیه، شمال آفریقا و شبه قاره هند هستن کاملا اثنا عشری هستن. شما لایی بعدا به زبان عربی که زیاد است، به زبان انگلیسی هم سایت‌های زیادی دارن مفصل در مورد ظهور امام زمان میگن مداران هستن، میشه بهشون توسل کرد، ارتباط با حضرت، بحث‌های خیلی مفصلی دارن. خب اینا اختلافشون با ما در کجاست؟ تو مرجعیت معنوی اهل بیت با ما مشترکن.
درسته؟
مرجعیت علمی اهل بیت رو که باید در فقه هم به اهل بیت مراجعه کنن، در عقاید هم به اهل بیت مراجعه کنن، از این مسئله گویا غافلن. ولذا این 300 میلیون سنیان اثناعشری خیلی به شیعه نزدیکن. با یه توضیح کوچیک، چون کسی که مرجعیت معنوی هم رو قبول کرده، حتما یاد داره بهش توضیح بده که با امامون یه فقه خاص هم داشتن، یه معارف خاص هم، فوراً چی میشه؟ شیعه میشه. شما جریان جناب شیخ محمد زکزکی رو حتما شنیدید، مثلا ایشون چندین میلیون در نیجریه شیعه کردن مثلا، و بقیه کسانی که تو نواحی شمال آفریقا شیعه شدن، در تونس یا واقع تیجانی و امثال اینا، همشون از دل بستر سنیان اثناعشری برخواستن. به خاطر همین یه مقدار که توضیح میدن مردم گور و گور وارد در مذهب تشیع میشن، چون سنی اثناعشری. پس مسئله دوم مرجعیت معنوی اهل بیت، و مسئله سوم مرجعیت سیاسی اهل بیت. شیعیان معتقد بودن حالا که پیغمبر فرمودن در علم به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام مراجعه کنید، در مسائل معنوی هم به حضرت امیرالمومنین مراجعه بکنید، تو مسائل سیاسی و حاکمیتی هم باید امیرالمومنین حاکم باشن. چون اگر کسی اعلم است حق رو بهتر تشخیص میده، که باز روایات فراوانی در کتب اهل سنت هستش که اعلم از این اطول علم و علیان بابا، یا با این تعابیر که علیان اعلم و کم اقضا کم، امیرالمومنین از همه علمشون بیشتر است. میگن خب اگر علمشون بیشتر است، باید در تشخیص مسائل حکومتی هم به ایشون مراجعه کرد. لذا شیعیان سه تا اعتقاد محوری در تاریخ داشتن: مرجعیت علمی ائمه یعنی امیرالمومنین و ائمه بعدی، مرجعیت معنوی و مرجعیت سیاسی. برادران اهل سنت اگر که از شیعیان به حسابی جدا میشن، به خاطر اینکه تو یک حدیث تا محور با ما فاصله دارن. حالا عرض میکنم بسیاری از اونها مرجعیت معنوی رو پذیرفتن که اینا طرق صوفیه اهل سنت هم. صوفیه اهل سنت به خاطر هم گرایش های معنویت گرایشون کاملا به امیرالمومنین و ائمه مرتبطن و مکاشفاتی دارن با ائمه و حالات دارن، ولی مرجعیت فقهی و سیاسی رو خیلی بهش پایبند نشدن، که خب چون خیلی تصور نکردن. مثلا بقیه برادران اهل سنت خب ممکنه در هم مرجعیت معنوی هم حتی ترجیح. بقیه اختلافاتی که شما می‌بینید در مسائل نماز و روزه و فقه و عقاید و اینا، همه از دل همین مرجعیت علمی برمیاد، که آدم بالاخره علمش از در خانه اهل بیت مسلمان بگیره، یا از در خانه صحابه که با پیامبر اکرم مرتبط بودن، چه بسا از خوبان و بزرگان هم بودن اما معصوم نبودن. طبیعتا خب نتیجه تابع مقدم است.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو مطرح می‌کنم.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، آن را از خوف خداوند چنان خاشع می‌یافتی که از هم متلاشی شده است. این مثال‌ها را برای مردم می‌زنیم، امید آنکه اندیشه کنند.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در مورد مذهب برتر صحبت می‌کنیم و اینکه چطور می‌تونیم در بین مذاهب مختلف در دین مبین اسلام، یا اونهایی که در واقع دین مسیحیت مذاهب مختلف دارن، راه‌های شناخت مذهب برتر چه هست، در این باره صحبت می‌کنیم. حالا این سوال رو می‌خوام اینجا مطرح کنم: آیا عدم اعتقاد به تشیع ریشه در تاریخ و نحوه ایجاد و تبلیغ این مذهب دارد، یا نوعی تحریف تاریخ اسلام است؟
ببینید، اون بحثی که اول مطرح شد که مذاهب گاهی مشکل علمی درش هست، گاهی مشکل نفسانی و قلبی درش هست، تو مسئله اختلاف شیعه و سنی هم طبیعتاً همین مسئله مطرحه دیگه. یعنی بالاخره از نگاه ما برادران اهل سنت، یعنی کسانی که از فضای شیعی فاصله گرفتند، عموماً از این باب بوده، از این باب هست که خب یه اختلاف علمی است، مسئله براشون حل نشده، به خصوص توی فضاهایی که تحت تأثیر رسانه ها هستن. و بعضی از این بزرگوارانی که خب تو فضا اهل سنت بودن شیعه شدن، مثلا جناب اسلام علیمات که خب در فضا وهابیت تنفس کردن ایشون و بعد اونم وارد فضا شیعه شدن، یا کشورهای دیگه، یکی از نکات اساسی که میگن این هستش که میگن شما فکر نکنید مثلا اهل سنت دشمنی دارن و نمیخوان حق و قبول بکنن. اگه بیان تو اون فضایی که ما توش تنفس میکنیم تنفس بکنید، میبینید اصلا اطلاعات به دستشون نرسیده. یعنی از آغاز بعضی از حاکمان و بعد از مدیران اجتماعی جوری مسائل رو رقم میزنن که نمیذارن حقیقت به دست کسی برسه. اینقدر شبهه تولید میکنن، شبهه تولید میکنن. حتما تجربه کردید مثلا الان ایام حج هم هست، خب حاجی ها وقتی عمره حج مشرف میشن، حتی بچه های وهابی که مثلا 7-8 ساله هستن گاهی میان کنار شیعه ها، مثلا میگن شیعه هستن، حالا میگن کافر، فحش میدن و فرار میکنن. میگن حتی از همون کودکی تو خاطر اینا کردن که با اینا کافر هستن و اینا مثلا بت پرست هستن و اینا مجوسی هستن، و بعد با این فکر راه تحقیق رو برامونش میکنن می‌بندن.
حتی شما بحث کردن هم در خودشون ممنوع میدونن، درسته؟
بعضی از مباحثه در واقع پیروانشون رو منع میکنن از اینکه با شیعان بحث بکنن، میگن خب گمراه میشید، فاسد میشید. یا شما هنوز که اندازه مثلا تو کشورهای اسلامی که میرید، یکی از سوالاتی که خیلی جدیت انسان میپرسن این هستش که میگن مثلا قرآن رو میشه ببینم؟ آدم اول با تعجب میگه مثلا، بعد نگاه میکنم میگه برای چی پرسیدی؟ میگه ما گفتن قرآن شما ایرانی ما بقیه فرق میکنه. میخواستم ببینم واقعا، یعنی علماشون هم تصور دارن، شما ببینید بقیه. یکی از مسائل واقعا همین است که چون واقعیات به شکل دیگه منتقل شده و با تحریف و تبدیل و اینا منتقل شده، خب افراد نمیتونن حق و باطل رو تشخیص بدن و مسئله هم انقدر در شبهه زیاد شده که یه همت زیادی میخواد که انسان تحقیق کنه، پیگیری کنه. هستن تعداد زیادی هستن از عالمان بزرگ اهل سنت که حالا حوصله به خرج دادن، انگیزه پیدا کردن، توی این موضوع نشستن بحث های طولانی مدت کردن و نهایتا حق رو پذیرفتن، واسه مشخص شده که بالاخره کدوم مسیر درست‌تره کدوم. ولی کن افرادی که حالا به هر علتی تردید پیدا نکردن، اصلا فکر می‌کنن راهشون حق،
میگن که بعضیاشون معتقدن که مذهب شیعه بعداً ایجاد شده.
یکی از چیزایی که تو تاریخ تحریف شده در واقع همین مسئله است که میگن در صدر اسلام همه پیرو خلیفه اول و دوم و سوم و بعدم در مورد امیرالمومنین اختلاف شد. چون میدونید در صدر اسلام دو گروه بودن، یه عده بودن که حتی امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم هم قبول
نداشتن.
بعد از بزرگان اهل سنت که حالا از پیشوایان اهل سنت هم هستن، اون موقع به اینا میگفتن شیعه. چرا؟ مثلا احمد ابن حنبل، میگفتن احمد ابن حنبل اهل تشیع. چرا؟ چون احمد ابن حنبل گفتن من تربع به علیین فلا بأس، کسی اگر امیرالمومنین به عنوان امام چهارم قبول بکنه اشکالی نداره. یعنی حتی در این حد نسبت به امیرالمومنین معاویه انقدر بدگویی کرده بود که در اینکه امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم قبول کنیم یا نه، یه عده اختلاف داشتن. خب اینا بهانه شد که بگن پس اصلا اعتقاد به امیرالمومنین در صدر اول نبود. لذا اهل سنت عنوانی که برای خودشون انتخاب کردن، که این عنوان قبلا مال اشاعره بود، حالا به شکل وسیع‌تر اصطلاح میشه، میگفتن ما اهل سنت و جماعتیم. اهل سنت یعنی گفتن شما اهل بدعتین، شما چیز جدید از خودتون در آوردید طبق این رفتار، و اهل جماعت هستیم یعنی مجموعه وسیع جهان اسلام با ما هستن، شما یه گروه چی هستین؟ گروه محدودی هست. اما بزرگان در طول تاریخ شواهد خیلی خیلی زیادی جمع‌آوری کردن از تعابیر خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از تعابیر صحابه که نشون میده از همون زمان حیات پیامبر اکرم این مسئله مطرح بوده که یک عده‌ای بودن که اینها حواریون و پیروان امیرالمومنین علیه السلام بودن و اینا از همون اول هم در مورد جریان خلافت موضع‌گیری کردن. خب در کتب بزرگان اهل سنت هم هست این روایت که علیان و شیعت و هم الفائزون که در منابع سنی و شیعه هر دو آمده، نشون میده امیرالمومنین در زمان خودش یک شیعه ای داشتن، یک پیروانی داشتن که خلاصه دار دسته
سلمان و ابوذر و
مقداد و حذیفه و عمار و اینا که تعدادشون هم کم نه تا یعنی یک مجموعه افرادی بودن که سرشناس بودن در بین صحابه و اینا در جریان خلافت هم خب موضع‌گیری داشتن، حاضر به بیعت نشدن، گفتن که پیامبر اکرم ما رو به حضرت علی بن ابی طالب ارجاع دادن، ما حق نداریم بر اساس صلاح دید و مشورت کس دیگه رو چیکار کنیم انتخاب بکنیم. و بعد از همون زمان هم این اختلافات و کشمکش‌ها چی شد؟ شروع شد. یعنی ما هیچ وقت نظر تاریخی نمیتونیم ادعا بکنیم که مسئله تشیع در دوره‌های بعدی شکل گرفته. حالا این مسئله است که بخوایم بحث بکنیم، حقیقتاً باید بیاییم کتاب ها رو بیاریم اینجا و تصویرش رو تو دوربین نشون بدیم و خط به خط با منابع و مراجع اینها که خود تو این زمین ها مثلا کسانی که میخوان پیگیری بکنن دنبال بکنن، اگه کتاب های مفصل میخوان مثلا به القدیر علامه امینی، ابقات الانوار مرحوم میر حامد حسین، امام شناسی علامه تهرانی یا آثار بزرگانی که الان هستن مثل آیت الله اسدعلی میلانی، آیت الله قزوینی، کتاب‌های فراوانی نشانی هایی می‌خوام، کتاب‌های آسون‌تر مثلا کتاب‌های خود آقای تیجانی که به فارسی هم ترجمه شده مثلا آنگاه هدایت. خب منابع بسیار زیادی از خود کتب بزرگان اهل سنت آوردن که نشون میده نه این مکتب تشیع و گرایش امیرالمومنین و اینکه امیرالمومنین را مرجع علمی، سیاسی و معنوی بعد از پیامبر بدانند از همون اول وجود داشته. یک مسئله است که بعداً به وجود آمده باشه. بله، به خاطر سرکوب شدید معاویه در اون دوران شیعیان نتونستن یک تشکلی درست بکنن. اولین تشکل‌های رسمی شیعه در دوران اواخر حکومت معاویه و اوایل حکومت عباسی شکل گرفته، ولی به شکل پراکنده علمای اینها بودن، محدثینشون بودن. در تاریخ فهرست فراوانی از تابعین داریم که اینا در عنوان شیعه شناخته میشن و مشخصاً والا به قول اونا رافضی شناخته میشن و اینا معتقد بودن که باید بعد از پیامبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام مراجعه کرد.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. باز هم یه بخش کوتاه رو آماده داریم که با هم میبینیم و برمیگردیم صحبت‌های بعدی آجا رو میشنویم.
ای معبود من، تو خود در کتاب استوارت فرموده ای که بازگشت بندگانت را آغوش میگشایی و بدیهایشان را میامرزی و آنان را که از گناه به سوی تو باز می‌گردند دوست می‌داری. پس آنگونه که وعده فرموده‌ای بازگشت مرا پذیرا شو و چنان که بر عهده گرفته‌ای از بدی‌های من درگذر و آنسان که شرط کرده‌ای محبت خود را بر من لازم گردان. ای پروردگار من، شرط من با تو این است که دیگر به کاری رو نکنم که پسند تو نیست و بر عهده میگیرم که گرد کاری نگردم که تو را خوش نمی آید و پیمان میبندم که دوری گزینم از هر چه معصیت توست. خدایا، تو از من به آنچه می کنم آگاه تری، پس گناهانی را که می دانی بر من ببخشای و به قدرت خود مرا به سوی آنچه دوست می داری برگردان.
دوازده و 35 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و ما حدود 7 دقیقه فرصت داریم تا انشاءالله به استقبال اذان ظهر به افق مشهد مقدس بریم. حاجا، در مورد مذاهب اهل سنت هم برای ما صحبت کنید. آیا در اهل سنت هم مذاهب مختلفی وجود داره؟ درسته؟
بله، دقیقا مثل شیعیان که الان از کم سه تا مذهب معروف بینشون از زیدیه، اسماعیلیه و اثناعشریه، در بین اهل سنت هم مذاهب مختلفی هست. ولید مذاهب اهل سنت رو گاهی از جهت کلامی تقسیم می‌کنن، از جهت عقائد نسبت مسئله توحید و نبوت و معاد، گاهی از جهت فقهی تقسیم می‌کنن. نسبت مسائل اعتقادی، خب دو تا مذهب اصلی در بین اهل سنت بود از قدیم، یکی معتزله یکی اشاعره. در کنار اینا یه گرایش دیگه هم از اول بود به اسم گرایش اهل حدیث. فرق این سه تا مذهب تقریبا، حالا خیلی اجمالی و ساده بخوایم عرض بکنیم، در این بودش که اهل حدیث خیلی به احادیث معتقد بودن و میگفتن همین که ظاهر حدیث هست همین باید قبول کن. حالا ظاهر حدیث اگه گفته خدا مثلا دست خدا اینطوری، گفتن خب خدا دست داره. اگه ظاهر آیه قرآن یا حدیث گفته وجه الله، گفتن خب خدا باشه صورت.
خیلی ظاهری نگاه میکردن،
مثلا بهشون میگفتن ظاهریه در مسائل اعتقادی، ما بهش میگیم ظاهری گری. اینا معتقد بودن حتی خدا قشنگ جسم داره و خدا این مثلا آدم ذات شکل آدم رو دقیقاً نمیدونیم چه جوریه، تو آسمونا زندگی میکنه، بعد مثلا گهگاهی از آسمون میاد پایین و حالا مثلا کجا میاد بالا، بعد از مساجد میاد و نعوذ بالله خداوند مثلا علاقی داره و بعد میاد علاقشو علف میده و مثلا یه همچین عقایدی داشتن که در اون اوائل در کنار معتزله و اشاعره یه حیات آرام و اجمالی تو جامعه داشتن. اشاعره به احادیث تعلق خاطر داشتن ولی یه مقدارم اهل عقل گرایی بودن. درست. مثلا این مقدار دیگه که مثلا خدا رو جسم بدونن و مثلا آدم و امثال اینا بدونن اینطور فکر نمی‌کردن. یه گرایش سومی که نشون به اسم معتزله، معتزله شاخصه کلیش بود که زیادی عقل گرا بودن. حالا یا شاید به قول بعضی اندازه عقلی را بودن، حالا اختلاف بین خود اینا دیگه. یعنی خیلی از احادیثی هم که میشد باور کرد اینا گفتن نه با عقل جور در نمیاد، به عناوین مختلف میذاشتن کنار. این سه تا روش که خلاصه وابسته است به میزان عقلگرایی و نقلگرایی، اینکه آدم به منابع نقلی مراجعه کنه و ظاهرش رو بگیره یا از عقلش هم کمک بگیره و چقدر از عقل کمک بگیره، چجوری کمک بگیره، سه تا مذهب درست میگه. حالا این سه تا مذهب اوائل خیلی شاخه بندی مشخصی نداشتن، کم کم که زمان اومد جلو دست دسته شدن.
درسته.
بعد از یه مدت این اهل حدیث کم کم از دور خارج شدند و مذهب رسمی شد معتزلی و اشعری. اشعری برای خوش یه عده معتزلی، بعد اشعری میگفتن ما اهل سنت و جماعتیم، معتزله و شیعه رو خلاصه از دایره سنت و جماعت بیرون میدونستن، میگفتن شما اهل بدعتی، که تو اون دوره معمولا به ما شیعیان و معتزله میگفتن عدلیه، چون اشاعره به معنی که قبلا هم اینجا بحث شد
بله.
با اصل عدل خیلی به این شکلی ما معتقدیم همراهی نداشتن دیگه. درگیری های اتفاق افتاد در زمان بنی العباس که دستور رسید باید معتزله کشته بشن و قتل عام بشن و در یه دو دوره معتزله رو مفصل قتل عام کردن و کم کم اشعریگری شد مذهب رسمی، تا قرنها بعد که دوباره اهل حدیث جریانشون زنده شد. اینا مذاهب کلامی و اعتقادی هستن. در کنار مذاهب فقهی هم هستن. این اهل سنت تفاوتی که با ما دارن این است که ما چون به اهل در مسلم معتقد هستیم در مسائل فقهی روایت زیاد داریم. مثلا بعد پیامبر اکرم به ائمه علیهم السلام مراجعه میکنه و تو هر مسئله تکلیف اون خلاصه مشخص. اهل سنت چون دستشون از روایات کوتاه، خب یه مقداری به روایت پیامبر عمل میکنن، نشد به روایت صحابه و تابعین، ولی بازم پاسخگو نیست. لذا مجبور شدن بزرگان اهل سنت که بر اساس این روش‌های ذهنی و فکری بشنن از این روایت‌ها مطالبی در بیارن. به همین جهت تنوع فقهی بینشون خیلی گسترده شد.
درست.
یعنی شما فتاوای اهل سنت وقتی کنار هم می‌ذارید می‌بینید از این سر تا اون سر خیلی تفاوت زیاده. چرا؟ چون دسترسی به متون که نیست، خودشون با فکر خودشون می‌خوان بازتولید کنن، خب عملاً اختلافات زیاد میشه دیگه. تو این فضا مذاهب فقهی مختلفی اتفاق افتاد. حالا چهار تا مذهب که معروف است و الان هم در بین برادران اهل سنت تو نواحی مختلف دنیا طالب داره، یکی مذهب حنفی است که پیروان جناب ابو حنیفه هستن.
بله.
پیروان مالک ابن انس میشه مالکی، پیروان احمد ابن حنبل میشن حنبلی و
شافعی.
پیروان مذهب شافعی که میشن شافعی. در کنار اینا مذهب ظاهری بود و چند تا مذهب معروف دیگه که به خاطر این مناسبات سیاسی و حکومتی معمولا اونا از گردونه خارج شدن.
وهابی و سلفی چی هستن؟
اینا همشون از شاخه‌های اهل حدیث هستن که البته گاهی مثلا در فقهشون مذهب حنبلی هم عمل میکنن.
درسته.
ولی واقعیت امر خود حنبلیان هم اونها رو به این شکل از خودشون حساب نمیکنن.
در مورد این وهابیت ممکنه بیشتر صحبت کنید در حدود دو دقیقه فرصتی که دارم.
حالا دو دقیقه خیلی کوتاه است، پس آغازشو عرض کنم ادامهشو در هفته بعدی
جلسه آینده ادامه.
برای این جریان اهل حدیث که در صدر اسلام و در قرن اول و دوم بود کم کم محو شد، گم شد.
بله.
در قرن هشتم شخصیت به اسم ابن تیمیه که خب حتما اسمش شنیدید،
بله،
این جریان رو به نوعی احیا کرد در زمان خودش. ما همون عقاید بر اساس هم مطالب گذشته شروع کرد به بازگو کردن. خودش میگفت ما سلفی هستیم. سلف یعنی پیروان سلف.
درست.
یعنی پیروان پیشینیان.
درست.
میگفت شماها دین رو عوض کردید و گذشتگان اینجوری نمی‌اندیشیدند و همون حرفای قدیمی رو شروع کرد به یک شکلی در باب توحید و وجود خدا و ارتباط با خدا اینا دوباره تکرار کردن. خب علمای اهل سنت باش خیلی مخالفت کردن و زندان افتاد و حکم براش صادر کردن و یعنی اون دوره همه ابن تیمیه رو اهل بدعت حساب کردن. و سالهای سال گذشت، حالا یکی از شاگردان معروفش مکتب رو ترمیز کرد تا تقریبا این دو سده اخیر، در دو سده اخیر دوباره جریان سلفیگری احیا شد.
درست.
که بعد این احیا این جریان یه سرش تو عربستان، یه سرش تو هند، یه سرش تو مصر. اگه
موافق باشید جلسه آینده اول بحث رو در مورد همین مطلب ادامه صحبت شما رو بشنویم که به طور واضح و بیشتر با در واقع این فرقه آشنا بشیم.
چون جریان داعش و جبهه نصره هم از دل سلفی اومدن بیرون. شناختن
نکات نکاتی است که تو این یک دقیقه 30 ثانیه باقی مونده جمع نمیشه. انشالله هفته آینده خدمت شما باشم و بحث را ادامه بدیم. تشکر میکنم از بحثی که فرمودید و نکات بسیار خوبی رو برای ما و بینندگان گفتید. تمام روز هم که میان کثرت ها دویده باشم، حتی اگر همه چشمک زن های دنیا صدایم کرده باشند، حتی اگر غفلت ها از پی هم گرفتارم کرده باشند، حتی اگر حواسم برای ساعاتی به سمت و سوی اغیار رفته باشد، باز وقتی نوای دعوتت در معزنه ها میپیچد، وقتی صدا میزنی و منتظری تا پاسخت دهم، دل آلوده ام پر میکشد و دلش میخواهد در میان خوبانت خودش را گم کند. مرا هم بپذیر. التماس تا